هسته شمسی. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید که توی این برنامه استاد محمدی پاسخگوی بخشی از پرسش‌های اعتقادی شما هستند.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی و همراه برنامه‌های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته این افتخار داریم که در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، روز قبولی، طاعات، عبادات و همین عبادتی که الان انجام میدن که در واقع باعث رشد و ترقی ایمان میشه و همه عبادتش انشاءالله خداوند قبول کنه. از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال سلاس. فرمود که هیچ بندهی حقیقت ایمانش رو به کمال نمیرسونه تا اینکه سه تا خصلت درش باشه: التفقه فی الدین، دین رو پارا گرفته باشه، و حسن و تقدیر المعیشه، زندگیش حساب کتاب داشته باشه، و صبر علی الرزایا، و در بلاها سختی ها صبر و بردباری داشته باشه. این گونه برنامه ها هم اون تفقه رو ایجاد میکنه، هم یاد میده که چطور ما تقدیر معیشت داشته باشیم، و همین که چطور در بلاها صبر و بردباری داشته باشیم. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با شما و دوستان همین باشه.
انشاءالله. متشکریم از حضور شما در برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله در ادامه برنامه از محضر شما استفاده خواهیم کرد. برنامه رو معطر میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو شماره تلفن 329-551-552 با پیش شماره 025 پیش شماره شهر مقدس قم هست و نیز شماره پیامی که 3553 در اختیار شما عزیزان هستش که سوالتون رو از این دو طریق به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
سلام علیکم از آقای محمدی و مجری محترم. در خصوص آیه کریمه جهد و بها و سیغنت ها انفسه هم در مورد آل فرعون و فرعون بفرماد اینا بعد از اینکه به یقین قلبی رسیدند مجبورن یا اینکه این یقین قلبی خودشون رو اقرار کنن بهش و یا اینکه انکار کنن، که در صورتی که انکار کنن همون شد که در دنیا اینها غرق شدن و در برزخ هم که در مرز آتشن و در قیامت هم که به مهمت فرعون داخل آتش میشن. بنابراین این لا اکراه فی الدین این مربوط به قبل از تبیین و بیان معجزاته، یعنی وقتی که معجزات بیان شد و اینها به یقین قلبی رسیدن، اگر انکار کردن حکمشو در آیه دیگه میفرماد. میفرماد که و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر و حکمشون هم قتله. فرمود فقتلوهم، زمین رو از لوس اینها پاک کنید، همونطوری که طوفان نوح این کار رو کرد، همونطوری که غرق شدن فرعون، آل فرعون و قوم ثمود و عاد و امثال اینها. لذا در مورد حجاب هم آیه حجاب میاد هم بی حجابی رو حرام شرعی خداوند میدونه، ولی وقتی که به تصویب مجلس اسلامی میرسه قانون حجاب و مجازات اسلامی تعیین میکنه، از اینجا به بعد دیگه خانم ها یا با حجاب شرعی میان از خونه بیرون و اگر نیامدن وقت مجازات اسلامی در پیش خواهد بود. بنابراین چه حجاب چه اکراف دین، اینها در اینجا دیگه میشه اجباری، یعنی اجبار ملازم است با قانون بشر، اجبار ملازم است با حکم خداوند. این ایمان که همون ایمان هم نیست، اسلامه، ایمان به من العامه، ایمان به من العام که همون اسلام یعنی اقرار به اون متیقن و اون یقین قلبی. این بعد از اینکه به اصطلاح زمین فراهم شد دیگه باید اقرار کنن و حجاب هم باید رعایت بشه. اینجور نیست به نظر استاد؟ آیا اجبار مناسب با حکم یا با تصویب قانون نخواهد بود؟
ممنون، متشکریم. سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی. جناب استاد، حالا نکاتی را ایشون فرمودن انشالله در ادامه از منظر شما استفاده خواهیم کرد. اون چیزی که حالا به آیه از قرآن کریم استناد فرمودن ابتدا که منکر بودن در حالی که در جانشون یقین داشتن به اون پیامبر و حالا به اون راهی که ارائه می شد، ایشون فرمودن که ما حالا در مورد فرعون و حالا ایمان آوردن به حضرت موسی و اینکه او پیامبر هستش یه بحث قبل از تبیین داریم، یه بحث بعد از تبیین ظاهرا داریم. در بحث قبل از تبیین اگر اینا ایمان نیارن مقصر نیستن، اما بعد از تبیین یه اجباری گویا چون مسئله حجاب هم ایشون فرمودن یا باید ایمان بیارن یا ایمان اگر نیاورن به حضرت موسی و راه حضرت موسی عذاب میشن. بعد ایشون اومدن یه حالا عدلی برای این مسئله بیان فرمودن، شاید اون مقدمه بود برای اینکه این نکته رو بگن که در مسئله حجاب بالاخره بعد از اینکه حجاب قانونی شد و این مسئله به مصوبه مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، این اجبار هست و اجبار به وجود اومد، چون یا باید حجاب رعایت کنه یا جرم هستش، یکی از این دو رو باید انتخاب بکنه. حالا در هر بخشی اگر نکته‌ای هستش بفرمایید. حالا بحث کلمه اجبار هم چون ایشون به کار بردن، پیشتر هم در برخی از برنامه حضرت عالی در مورد این بحث اجبار صحبت فرموده بودید، در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که قبل از تبیین و بعد از تبیین، قبل از تبیین اجبار نیست، بعد از تبیین اجبار هست، نه این درست نیست.
بله.
با اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، معناش این نیست که وقتی تبیین شد اجبار هست، قبلش اجبار نیست. نه در دین اجبار نیست.
بله.
چون دین امر قلبیه، امر قلبی هم با اجبار درست نمیشه. حالا چه قبل از تبیین چه بعد از تبیین، قلبن باور نکرده، تبیین شده ولی باور نکرده، اونا یقین داشتن و استیقنه تا انفسهم. چرا ظلم و علوا، اون سرکشی و اون ستمگری و اینها جلو این یقین رو گرفت. اما اینکه مجبور بودن بعدش، نه خیر، اگه مجبور بودن که ایمان می آوردن. بعد از تبیین اگر مجبور بودن ایمان می آوردن، ولی ایمان نیاوردن، پس جبری در کار نبوده. این که ما بیم کیفر اخروی جبره، نخیر، کیفر اخروی در دنیا کسی مجبور نمی کنه، هر کس هر گناهی که می کنه کیفر اخروی داره، اما اگر مجبور بود اصلا گناه نمی کرد.
یعنی اون شخص باید با حجاب می شد، مجبور
همینطور باشه. اگر مجبور بود اصلا بی حجاب نبود.
من.
جبر به این معنا، نه به این که بعدش بدین انذار بدن که تو اگه حجاب نداشته باشید در آخرت جهنم خواهید داشت، نه. این لا اکراه فی الدین در واقع خبره، یعنی دین که یک امر قلبی و اعتقادی و باور نفسانی هست با اجبار و اکراه و با زور درست نمیشه. من. باور قلبیه. مطلب بعد این که ما دو مقام رو باید از هم جدا کنیم، در مقام باور و قلب و نظر مطلب همینطوره، اکراهی در کار نیست. در مقام عمل اگر قانون نباشه، اگر اجبار نباشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. کسی میخواد تو جامعه زندگی بکنه حتما باید مجبور به برخی از مقررات باشه. این دو مقام رو باید از هم جدا کنیم، در مقام باور، در مقام نظر. لا اکراه فی الدین. در مقام عمل هر قانونی یعنی اجبار، حالا چه بشری باشه چه غیر بشری باشه فرق نمیکنه. قانون الهی هم اجباره، قانون غیر الهی هم اجباره. این که بشر قانون به قانون عمل نمیکنه، خب به قانون بشری هم عمل نمیکنه. این قوانین راهنمای رانندگی هم عمل میکنن نه خیر. گاهی بعضی از اون تابلوهایی که انسان میبینه تو خیابون هست از 100 نفر شاید 2 نفر هم مراد نمیکنن. مثلا بعد حد اکثر صحبت مثلا فرض کنید 40 کیلومتر، شما اونجا وایستید ببینید که از 100 تا 2 تا ماشین پیدا میکنید که بخوان مراد بکنن. همونطور که قوانین بشری رو گاهی مراد نمیکنن، قوانین الهی هم گاهی مراد نمیکنن. و حجاب از اون قوانین الهی است که اجبار درش هست و واجب هم هست، چون واجب اجبار درش هست قانونه. مطلب بعد این که قوانین مجلس شورای اسلامی حجاب رو واجب کرده باشه، این هم اینجوری نیست.
نه.
چون نظام ما نظام اسلامی است. اصل 4 قانون اساسی ما میگه که همه قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها همه باید در چارچوب اسلام باشه. و این اصل، این اصل 4 حکومت دارد بر همه قوانین دیگه که داریم. و چون حجاب هم 100% قانون اسلامی است، بنابراین اگر هم از مجلس هم قانون نگذشته بود، مراعات حجاب واجب بود و قانون بود. حالا این قانون که فرمودن من جزئیاتش خبر ندارم، ولی اگر از مجلس هم ما قانونی نداشتیم، خود اون اصل قانون اساسی ما و خود نظام ما و خود اون باوری که ملت ما دارن، آیا جامعه ما اکثر قریب به اتفاقشون مسلمان هستن یا خیر؟ بله، وقتی مسلمانن یعنی همه قوانین اسلام رو باور دارن.
مده.
چون اگه بخواد یکی از قوانین بدیهی اسلام رو باور نداشت بشن دیگه مسلمان نیستن. خب اگه همه باور دارن، میشه که یک نفر بخواد بیاد در مقابل یه درصد کمی بخواد بیاد در مقابل باور همه بیستن، ولی این که حالا اونا بگن ما مسلمان هم نیستیم. نه دیگه، تو این جامعه باید تابع اکثریت باشن و قانون رو که اکثریت باور دارن اونها اجرا بکنن و ملتزم به اون قانون باشن. این هم یک نکته. نکته بعد این که اصلا این اشاره کردم که لا اکراه فی الدین ربطی به این بخش که قانونی در جامعه باشه یا نباشه هیچ ربطی به این نداره. در اون مقام نظر لا اکراه، در مقام عمل
اکراه
هست.
بله.
کامل هم هست. بله. اجبار هست، کامل هم هست. حالا نکات دیگه هم ایشون داشتن که حالا اون راجع به فرعون و دار دستش اونم مورد مخصص نیست. اونا کلی ارتشون هم مخصص نگرفتن، ولی خب اگه مخصص بگیریم درست نیست، چون مخصص نیست. اونا یه مستاق از این حکم بودن که با این که مطلب براشون یقینی شده بود ولی زیر بار نرفتن. یه پزشک یقین داره که سیگار براش ضرر داره ولی میکشه. بعضی از این از کنم که غربی ها یقین دارن که اون الکل براشون ضرر داره ولی میخورن، ابا ندارن. این اختصاص به مورد فرعون و دار دستش ندار.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده که سوالشون از طریق تلفن مطرح فرمودن. اجسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان حتما عضو بشید و از این برنامه و برنامه‌های دیگه این رادیو میتونید استفاده بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شما عزیزان میتونید سوالات اعتقادیتون از این دو طریق ارسال بفرمایید، تلفن بزنید و ما خدمت جناب استاد ارائه خواهیم داد و از محضر ایشون استفاده خواهیم کرد. شنونده محترمی با شماره 0919 4 شماره آخر 0119 فرمودند: آیا ماجرای حضرت خضر علیه السلام در زمان نبوت حضرت موسی بوده یا قبل از آن؟ برخی روایات مؤید بعد از نبوت هست، ولی اقوال و تفاسیر که حالا این شنونده ازم ظاهرا اون رو برخی دیده میفهمد ابهام داره. از نظر شما استفاده میکنیم جناب استاد، بفرمایید.
بله، بعد از نبوته، چون در روایت داره که یه موقع به ذهن حضرت موسی اومد که آیا کسی به شریعت از من آگاه تر هست، به تورات کسی از من آگاه تر هست. جبرئیل نازل شد و بهش گفت باید بری شاگردی کنی، شاگرد اون بنده که و ایشون اومد تا خضر پیدا کرد و اون قول قرارها اونجا مشخص شد که علومی هست که او تو اون علوم وارد نیست، پشت پرده خبرهاست که او از اونها خبر
نداره.
از این تعلیل که چرا موسی باید شاگردی حضرت خضر رو میکرد مشخصی که خودشون پیغمبر شده، تورات هم برش نازل شده و خودش رو عالم به تورات میدونه و عالم ترین به تورات میدونه، بنا شد این شاگردی انجام بده تا این حالت که یه مقدار استعلا و خودش انسان بالا ببینه اون حل بشه و از موسی برگرده به هم تواضع و فروتنی.
بله بله استاد، حالا این ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی واقعا مطالبی داشت که بالاتر از پیامبریشون بود، علمیشون؟
نه، رشته ها فرق میکرد. در رشته نبوت و شریعت خب حضرت موسی پیامبر صاحب شریعته و مقامش از حضرت خضر بالاتره.
بله.
چون او اول العزم، حضرت خضر حالا ما به نبوتش قائل بشیم که ما هستیم، یه پیامبر مرسل میشه.
بله.
برای حضرت موسی مقامش بالاتر بود و در رشته خودش هم او آگاهیش از حضرت خضر بیشتر بود. اشکالهایی هم که میکرد همه وارد بود، از منظر فقه همه ایرادهایی که میگرفت وارد بود.
بله بله.
که انسان بخواد کشتی مردم رو خود سوراخ کنه،
ایرادهایی که حضرت موسی میگرفت.
بله. دیگران غرق بشن، میخواد چرا این کارو کردن؟ میخواد مردم غرقش مونن.
بله.
چه اصلا کشتی مردم رو سوراخ میکنی که حالا اینا غرق بشن؟ که بچه یا یک نوجوان بیگناه مثلا کشته بشه، هیچ خبر هم نداریم کی هست، پدرش کی، مادرش کی، مثلا کشته بشه، یا اونجایی که حتی حاضر نشدن که بهشون غذا بفروشن یا غذا بدن، بخوان مجانی براشون کار بکنن، اینا از منظر فقه ایرادات حضرت موسی درست بود. منتها بنا این بود که یک چشمه دیگه در مقابل چشمه حضرت موسی باز بشه، یک دریچه باز بشه به سوی باطن عالم، به سوی غیب عالم.
بله.
که بدانه در بطن عالم و در غیب عالم خبر هاست.
استاد ما الان موظف به فقه هستیم.
بله.
یعنی دیگه به اون حالا مسائلی که حضرت خضر بیان میکنه رو ما وظیفه‌ای در واقع
نداریم. نه اونا از طرف خود خداست، در اونجاها موضوع تکوینه. در تکوین الان هم همون خبرها هست. الان در تکوین فرشتگانی هستن که باران میارن و باران سیل میاد و سیل خونه‌ها رو خراب میکنه، آدم‌ها رو میبره مثلا، یا بیماری‌ها، یا از کنم که ولی نبلون نکن بشه این من الخوف و الجوع و نقص من الانبال و الانفس و ثمرات و بشر ساینا. تکوینه اینجا بحث تشریع نیست. اون چی که ما مکلفیم تشریعه، چون از تکوین یک خبر نداریم، دو تکلیف نداریم. ما باید در چارچوب شرع اون خدا گفته انجام بدید انجام بدیم، اون گفته که انجام ندید انجام ندیم. ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. هم سوال شنونده عزیز پاسخ فرمود، هم یکی دو سال بنده خدمتتون عرض کردم استفاده کردیم. اینجا رادیو معرف برنامه پرسمان اعتقادی، شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی های هوشمند خودتون از برنامه های رادیو معارف و به خصوص برنامه پرسمان اعتقادی استفاده بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
917-0671 پرسیدند اینکه همراه بچه ها حرز امام جواد بگذاریم چقدر تأثیر دارد؟ کاملش در چه کتابی هست؟ خودم بنویسم اشکال دارد؟ خیلی توی چشم هستیم، میترسم با بستگان رفت و آمد کنم، همراه خودمان هم بگذاریم خوب است؟
نسبت به سال اول از میکنم بله، همراه بچه باشه خیلی خوبه. حرز یعنی حفاظ، یعنی چیزی که محافظت میکنه، بنابراین خوب همراهشون باشه. در مفاتیح یک حرز هست، در جاهای دیگه هم هست، هر کدوم از اینها باشه کافیه. اشکالی نداره خودتون بنویسید، بلکه حتی بهتر است که خودتون بنویسید. که در چشم هستید خوب صدقه بدید، اما اینکه با بستگان رفت آمد نکنید، نه حتما رفت آمد کنید. نمیشه قطع رحم کنید که مثلا بترسید از اینکه یخ چشم زخم شما را مشکلی براتون ایجاد کنه، نه، باید حتما رفت آمد داشته باشید، منتها با صدقه دادن و گاهی اسفند دود کردن مشکل حل میشه. خودتونم هرز همراهتون داشته باشید خوبه.
911-37-11 پرسیدند شخصی سراغ دارم که در اداره نمازش را سر وقت میخواند،
اما همین آدم خیلی بد زبان است. بهتر نیست ابتدا از نظر اخلاقی خودش را اصلاح کند بعد نمازش را ادامه دهد؟
این که بعد از نظر اخلاقی خودش اصلاح کنه خب حرف خوبی است، حتما باید این کارو بکنه. گاهی بعضی از بد اخلاقی ها باعث میشه که نماز انسان قبول نشه، مثل غیبت و چیزی از این قبیل. اما اینکه صبر کنیم تا اول اخلاقش درست کنه بعد نمازش بخونه، نه، ممکنه تا آخرونش هم اخلاقش درست نشه. نماز جای خودش واجبه، باید حتما انجام بده، تلاش هم کنه که اخلاقش اصلاح بکنه. اینم اینجوری نیست که بگیم که علت بد زبانیش و بد اخلاقیش نماز خوندنشه، نه، اینا هیچ ربطی به هم ندارن، هر کدوم مستقلن. هم باید اخلاقش درست بکنه، زبانش باید حرمت داشته باشه و بد زبان نباشه، هم باید نمازشو اول وقت بخونه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به خاطر کثرت سوالات اعتقادی شما بزرگواران به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
توی قرآن داریم که کل نفس ذائقه الموت، همه نفس ها موت رو میچشند، و در جای دیگه قرآن داریم که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اینا میت نیستن، اونا مرده نیستن. جایی شنیدم که شهدا جزء رجعت کنندگان هستن، همه شهدا جزء رجعت کنندگان هستن یا نه؟ این یک. دوما در این صورت وقتی که رجعت میکنند، پس تکلیف کسانی که در رکاب امام زمان علیه السلام شهید میشن چیه؟ آیا اونها هم مجدد رجعت میکنند؟
متشکریم از شما شنونده گرامی. خواهر محترم استاد به دو آیه از آیات قرآن کریم اشاره فرمودن، کل نفس ذائقه الموت، و البته اشاره فرمودن به این که در مورد شهدا داریم که اونها اموات نیستن بل احیان عند ربهم یرزقون. حالا نکته‌ای در مورد این دو بود حتما استفاده میکنیم از منظر شما. و درباره رجعت پرسیدن، اینکه همه شهدا رجعت میکنن یا حتی بالاخره کسانی که در رکاب حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا شهید میشن، باز رجعت برای اونها معنا داره و اتفاق میفته یا خیر؟ بفرمایید.
نسبت سوال اول عرض میکنم که شهید هم میمیره، منتها اون از خونم حیات شهید غیر از حیات بقیه هست. به عبارت دیگه هر کس میمیره زنده میشه. الناس نیامون ازاماتو تبهو، مردم خوابن تو دنیا، وقتی میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. پس همه حیات دارن، یه عده تو برزخ تو بهشتن، یه عده تو جهنمن، هر دو گروه قضا میخورن، هر دو گروه زندگی میکنن. پس انسان با مردن نابود که نمیشه، همه حیات دارن، منتها اون حیات شهدا عند ربهم هست، بقیه این قید عند ربهم رو ندارن، وگرنه همه زنده هستن. مطلب بعد این که بگیم که شهید نمیمیره، اینم درست نیست. یا کسانی که رجعت میکنن اینا پس نمردن، نه، واقعا مردن. آیا حضرت عزیر پیامبر یا ارمیای پیامبر مرده بود؟ بله. فاماته الله مئت عام،
بله،
خداوند 100 سال میراندش، ثم بعثه، دوباره برگشت، خودش رجعت دیگه،
بله،
رجعت بعد از 100 ساله. مرد، واقعا مرد، 100 سال هم از دنیا رفته بود، بعد از 100 سال خدا دوباره به دنیا برش گردون. کسانی هم که برمیگردن به دنیا، چه شهید باشن چه غیر شهید، نه، مردن،
بله،
مدتی در عالم برزخ بودن، دوباره برمیگردن به دنیا. پس اینکه بگیم که شهید نمرده، یعنی مثلا اون کل نفس ذائقه الموت در برای شهدا نیست، نه، این درست نیست. کل نفس ذائقه الموت، منتها مرگ شهید با مرگ دیگران فرق میکنه، او در محضر خداست و به تعبیر امام رحمت الله علیه او نظر به وجه الله داره، بقیه ممکن این حالت رو نداشته باشه.
آیه فرحین به ما آتاهم الله،
بله، دنبالش هست. نکته بعد این که نه تنها شهدا رجعت دارند، هر مؤمنی که با مرگ طبیعی نرفته باشه بر حسب روایات این رجعت خواهد داشت تا با مرگ طبیعی از دنیا بره، یعنی عمر طبیعیشون در دنیا داشته باشه. و کسی هم که با مرگ طبیعی از دنیا رفته، مؤمن عرض میکنم، برمیگرده که با شهادت از دنیا بره، که پیدا شهادت هم درک کرده باشه. پس اختصاص به شهدا نداره رجعت. مثلا بعد این که خب بعد از ظهور امام زمان کسی هم که در رکاب امام زمان علیه السلام شهید میشن، خب رجعت برای اونها هم هست. رجعت از ظهور امام زمان شروع میشه و لذا امامان همه رجعت دارن. طبیعیست که اون امام مثلا فرض کنم امام که آخر رجعت داره ممکنه صدها و گاهی هزاران سال بعد از ظهور امام زمان علیه السلام باشه. پس بله بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم باز رجعت هست، کسانی هم که در رکاب حضرت شهید بشن باز میتونن برگردن به دنیا. منتها رجعت معناش این نیست که جبرن برشون گردونن، بلکه مؤمن به اختیار خودشه، بهشون میگن که امام زمانتون ظهور کرده، میخواید برگردید دنیا برگردید، میخوایم در همجا که هستید باشید و هر کس بخواد برمیگرده.
بسیار خوب، ممنون از این شنونده گرامی که دو تا سوال داشتن و جناب استاد به هر دو سوال پاسخ فرمودن. متشکرم از شما جناب استاد، از محضر شما استفاده کردیم. ممنون از تشریف فرمایی شما، از شما التماس دعا داریم. 329-551-2 با پیشماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان اهل معرفت. متشکریم از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامت و بهروزی برای تک تک شما بزرگواران داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرش. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در جنگ تحمیلی 8 ساله بر ایران، پس از عملیات کربلای 4 در زمستان 1365 رژیم بعث عراق اعلام کرد